بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه فيه تنوير. واعلم أن كثيرا من الموجودات ليس معقوله مماثلا لمحسوسه أو متخيله، فذلك مثل الزمان والحركة والدائرة والقوة، فإن هذه الأشياء ليست معقولاتها كمحسوساتها ومتخيلاتها، وكذلك المقادير والتعليميات إلى آخر. پس درباره ربط حادث به قدیم بود که با توجه به معیت و همپایی علت و معلول، که وقتی علت تام شد معلول هم باید نسبت به اون معیت داشته باشه، چگونه میشه فرض کرد که علتی قدیم باشه ولی معلولش حادث در یک زمان خاصی؟ این مشکل اصلی مسئله ربط حادث به قدیم بود. ایشون فرمودن در بین کلمات حکما بهترین کلامی که داریم اون کلامی است که انتخاب کرده بودند و نقل کردند، و حاصلش این بود که ما در بین ممکنات باید یک معلولی را پیدا بکنیم که دو جنبه داشته باشه. از یک جنبه زمانن قدیم باشه و لازمش انفکاک از علت نباشه، و از طرف دیگه ذاتن توأم با حدوث و تجدد باشه تا بتونه علت باشه برای حوادث، و به تعبیر دیگه دارای اجزاء بالقوه باشه که هر کدوم از اون اجزاء منشأ تأثیر در حدوث یک حادثی باشه، موجب این باشه که تخصص پیدا کند حادث خاصی به یک زمان. و این را ما در حرکت دوری فلک میتونیم پیدا کنیم. از یک طرف امر دائمی است، هیچ وقت حرکت فلک معدوم نبوده، همیشه وجود داشته، چون فلک و حرکتش ازلی میدونن، پس انفکاکی از معلول از علت لازم نمیاد. و از طرف دیگه چون که خودش عین تجدد هست، میتونه اجزای بالقوهش منشأ تام شدن علت برای هر حادثه ای باشه. هر حادثه ای هم البته مستند به علل قدیم و ثابت هست، منتها یه جزء العله حادثی هم میخواد تا تخصص پیدا کند به یک زمان خاص. اون جزء العلهش برمیگرده به یک جزء خاصی از این حرکت. این بیانی بود که فرمودن بهترین سخنان است که در این زمینه گفته شده، با بعضی دیگه از مطالبی که در جلسه قبل توضیح داده شد. ایشون فرمودن که در این حالی که این مطلب، این بیان بهترین بیانات گذشتگان هست، ولی اشکالاتی داره که 4 تا اشکال ذکر کردن و بعد خودشون بیانی را انتخاب کردن که این اشکالات را به اصطلاح نداشته باشه. تفاوت عمده‌ای که بیان خود ایشون با این بیان داشت تقریبا در 2 نکته است. یکی این که ایشون فرمودند این حرکت رو شما، حرکت دوری که عبارت است از یک حرکت وضعی، این را واسطه قرار دادید، در صورتی که ما وقتی فهمیدیم که حرکت جوهریه داریم، خود اصل فلک هم دارای این تجدد هست. بنابراین این حرکت که تابع فلکی است که ذاتش متجدد و نو شونده هست، ما میتونیم خود ذات فلک را واسطه قرار بدیم، و الا سوال میشه که منشأ تجدد وجود فلک چیه؟ حرکت فلک را دیگه نمیشن علت قرار داد برای تجدد خود فلک، اما عکسش میشه. پس ما به جای اینکه حرکت وضعی فلک را منشأ ربط حادث به قدیم بدونیم، میتونیم حرکت جوهریه فلک رو بدونیم، اون اولاست. نکته دیگه فرق بیان ایشون با صاحب بیان منقول این بود که اون تکیه کرده بود به این که حرکت دوری فلک ماهیتش عین تجدد و تسرم هست. ایشون فرمودن این صحیح نیست، ما باید بگیم که نحوه وجودش وجود تجددی است، ولی ماهیت هر چیزی ماهیت خاصی به خودش رو داره و اون ماهیت ثابتی است. اون چه در اینجا تجدد دارد ماهیت الحرکه نیست، ماهیت الفلک نیست، بلکه باید بگیم نحوه وجود تجددی فلک هست که میتونه این نقش را ایفا کنه. از یک طرف یک امر وحدانی شخصی است و آغاز خاصی نداره، و از یک طرف دارای اجزای بالقوه است که میتونه منشأ تام شدن علت حوادث بشه. این دو نکته اساسی بین بیان ایشون با بیان منقول بود. وقتی فرمودن که ما باید به جای ماهیت فلک یا ماهیت حرکت که شما میگین ماهیت شین تجدد است وجود بگذاریم، طبعا یه همچون سوالی به ذهن میاد که بالاخره ماهیت حد وجود است، مخصوصا طبق مبنای شما که قائل به اصالت وجود هستید، ماهیت حد وجوده و ما موجودات را به وسیله حدودشون میشناسیم که همون ماهیات هستن. چگونه ما اگر بخوایم چیز را بشناسیم باید با این ماهیاتش بشناسیم، و اگر ماهیات نتونند معرف وجود باشند پس ما چگونه پی به حقیقت وجودات ببریم؟ خلاصه این که دوئیت شما قائل میشید بین احکام وجود و احکام ماهیت، میگید وجود تجدد دارد اما ماهیت تجدد ندارد، این ما را دچار مشکل میکنه. چطور میشه یه چیزی ماهیتش یه حکمی داشته باشه وجودش یه حکمی دیگری؟ مثلا ماهیتش ثابت باشد وجودش متجدد، اگه وجودش متجدد است ماهیت هم داره از همین موجود حکایت میکنه. این مطلبی است که تقریبا بعد از تصحیح اصالت الوجود و تثبیت این مطلب و بررسی جوانب مسئله در فلسفه مطرح میشه، که وقتی شما اصالت الوجود دادید اون احکامی که برای ماهیت ثابت شده همه اونا رو برای وجود نمیتونید اثبات کنید. مثلا از جمله احکام ماهیت، ماهیت امری کلی ولی وجود کلی نیست، و خیلی چیزهای دیگه. در صورتی که رابطه ما با موجودات هم همین ماهیات هستن که در ذهن ما میان، ما ماهیات را میشناسیم و از راه ماهیات پی به عقایق اشیا میبریم. اگر نتونن این در مسئله شناخت ایجاد اشکال میکنه. به عبارت دیگه ما باید یک نوع قائل به نسبیت در شناخت بشیم. این اشکال در واقع ریشه اشکالی است که برمیگرده به نسبیت در شناخت. یعنی اون چه ما میشناسیم ماهیت هست اما احکام ماهیت احکام خاصی ربطی به موجودات نداره، اونا وجود خارجیشون یه حکم دیگری داره. پس ما چگونه وجود را بشناسیم؟ اون چه ما میشناسیم مربوط به ماهیت هست و اما اون چه در خارج تحقق داره وجودات هست و احکام وجود غیر از احکام ماهیت. این یه منشأ یک تزلزلی اصلا در پایه شناخت فلسفی میشه، در اپیستمولوژی فلسفی. ایشون قبلا هم اشاره کردن در این قسمت یک توضیحات بیشتری میدن که اجمالا ما باید بپذیریم که نحوه درک ما از اشیا یه وقت به صورت درک حسی است، یه وقت به صورت درک خیالی است، یه وقت به صورت درک عقلی است. اون چرا ما معمولا به ماهیت نسبت میدیم همون امور عقلی است که ما نسبت به ماهیات عقلیه، ماهیات کلیه عقلیه ثابت میکنیم، ولی این معناش این نیست که مصادیق جزئی ماهیات هم همین احکام را داشته باشن. این حقیقتی است که ماهیت در وعاهای مختلف و در ظروف مختلف احکام مختلفی داره، و به عبارت دیگه ماهیت وقتی وجود ذهنی دارد یه حکمی داره، وقتی وجود خارجی داره یه حکمی داره. البته در اینجا شاید زمینه مجال واسعی نبوده برای اینکه کاملا این بحثا بررسی بکنن که شناختهایی که ما از ماهیات و مفاهیم داریم با وجودهای خارجی چه اندازه تفاوت دارن، و همین که ما میگیم وجود خارجی یه حکم دیگه داره اینو از کجا شناختیم؟ و این هم خودش شناختی است. این از چه راهی حاصل شده و آیا این باز از راهی سلسله مفاهیم کلی حاصل نشده. این را یا اون وقت هنوز اشکال خیلی مطرح نبوده و یا مجال بیانش در اینجا زیاد واسع نبوده که به همه جوانب بحث بپردازه. اجمالا ایشون در اینجا بیان میکنند که باید بدونید احکام معقولات با احکام محسوسات و متخیلات فرق داره. اینجور نیست که هر چیزی در مرتبه حس وجود داشت در مرتبه عقل هم وجود داشته باشه و ما این احکام کلیه که به ما یاد نسبت میدیم مال مرتبه عقلانیش هست، ولی وجود حسی و خیالیش ممکنه این حکم را نداشته باشه. بعد پا را بالاتر میزنیم، میگن اساسا باید این را بپذیریم که وجود خارجی به ما انه وجود خارجی قابل درک ذهنی نیست. وجود خارجی یک امر عینی حقیقی اصیل خارجی است که هیچ وقت به ذهن نمیاد، اگه بیاد به ذهن که میشه ذهنی. پس وجود خارجی از اون جهتی که وجود است با مفاهیم ذهنی شناخته نمیشه، با ماهیات شناخته نمیشه، اون رو باید با علم حضوری شناخت. پس ما نباید توقع داشته باشیم که به وسیله ماهیات و مفاهیم کلی ما بتونیم ذات وجود را به ما انه وجود عینیون بشناسیمش. این هم رو در پایان به این مسئله توجه میدن. حالا یه مقداری بخونیم. تنبیهون فیه تنویرون و علم. ارتباط این تنبیه از کردن با بحث قبلی در کجاست؟ وقتی ایشون گفتن که ما باید به جای ماهیت حرکت که عین تجدد از شما گفتید باید بگیم وجود، اون وقتی شبهه پیش میاد که مگه وجود و ماهیت با هم احکامش فرق داره؟ میشه بگم وجود تجددی است و ماهیت تجددی نیست؟ این چه جور میشه؟ بالاخره ماهیت ماهیت همین وجوده، ماهیت همین موجود است. وعلم ان کثیرا من الموجودات لیس معقوله مماثلا لمحسوسه او متخیله. چنان نیست که امر معقول نسبت به هر چی برای هر چیزی عین محسوس و متخیلش باشه. چند تا مثال میزنن. یکی زمان، حرکت. حرکت در خارج تدریجا وجود پیدا میکنه، اما مفهوم حرکت که تدریجا در ذهن وجود پیدا نمیکنه. مفهوم حرکت رو یک جا شما درک میکنید، وجودش در ذهن دفعی است، اما در خارج حرکت تدریجا درک. مفهوم کلی زمان، معقول، مفهوم عقلانیش، این در ذهن دفعتا حاصل میشه، ولی زمان خارج در خارج تدریجا درک پیدا میکنه. اگه ما حسی یا تخیلی از زمان هم داشته باشیم اونم میتونه تدریجی باشه، که البته حس مستقیما به زمان تعلق نمیگیره، صورت خیالی هم با فرض کردن برای زمان خیلی مشکله، چون وقتی حسی نداشت صورت خیالی هم فرض کردن مشکله. ولی به هر حال اگر ما بخوام به صورت یک ادراک جزئی زمان را تصور کنیم، باید یه جوری باشه که منطبق باشه با صورت خارجیش که عبارت باشه از وجود تدریجیش. ولی معنای عقلی زمان اینجور نیست، معنی عقلی زمان معنای ثابتی است. میگه مثلا کم من متصلون غیر قار، این مفهومی است، مفهوم در مفهومیتش ثابته. پس اینجور نیست که هر شیء معقولش با محسوسش مطابق باشه، یعنی ویژگی های خاصی معقول دارد که محسوس ندارد و بالعکس. سر مطلب اگر بخوایم از اون جنبه شناسیش مسئله را حل کنیم، همونه که در باب وجود ذهنی گفته شده که اون چرا ما درک می کنیم به حمله اولی تطابق داره بر خارج، نه به حمله شایی. ماهیت زمان به حمله اولی تدریج است، غیر قرار است که مفهوم غیر قرار توش عرض شده، با زمان هم تطبیق میکنه. اما این ماهیت غیر قرار وجودش در ذهن من وجود ثابتی است، یعنی اون چه این ماهیت را وجود بهش میبخشه و میشه مصداق موجود این ماهیت در خارج غیر از اون چیزی که در ذهن موجوده. والا ماهیت به معنی اون مفهومان این تطابق داره، مفهومش هم توش مفهوم عدم قرار هست، ولو وجود این مفهوم وجود ثابتی است. پس به حمل اولی باید تطابق داشته باشه، اما به حمل شایع ضرورت نداره. اینها یه دسته از اشیا هست: زمان، حرکت، دائره. دائره در خارج خب یک سطحی است و محدود به یک خط منحنی مسدودی، اما مفهوم دائره باید حتما یک سطحی را فرا بگیره و یک خطی اون را احاطه بکنه. مفهوم کلی دائره که مفهوم عقلانی است، اون سطح و خط نداره. مفهوم قوه، قوه در خارج اصلا یعنی چیزی که فعلیت نداره، قوه تل وجود است، ولی مفهوم قوه بالفعل موجود در ذهن من. پس میبینیم که اینها از لحاظ ماهیت و از لحاظ معقولش با مصداق محسوسش که در خارج موجود هست، اینا با هم تفاوت داره. فإن هذه الأشياء ليست معقولاتها كمحسوساتها و متخيلاتها. محسوسات و متخيلات چون حکایت میکنه از مصداق جزئی، باید تشابه با وجود خارجی بیشتر داشته باشه. اما معقول چون تجرید شده است، این دیگه کاملا میتونه با اون مصداق خارجی تفاوت داشته باشه. مثال دیگری، حالا اینجا دائره رو مثال زدن، بعد تعمیم میدن نسبت به همه تعلیمیات. کذالک المقادیر و تعلیمیات کل جسم تعلیم. اصلا خود جسم تعلیمی این یه مفهومی است که شما در ذهن تصور میکنید و هیچ توش مقداری نیست، چون مجرده. مجرد که اندازه نداره، بعد نداره. ولی در خارج جسم تعلیمی معناش متقومه به ابعاد، بدون بعد نمیشه تعبیر پیدا کنه. فإن النحو وجوده عبارة عن خصوص المقدار المساحی. جسم تعلیمی در خارج که وجود پیدا میکنه، عبارت است از همون مقداری که قابل اندازه گیری است. سواء کان فی ماده و طبیعت مخصوصه، خواه به صورت وجود مادی و طبیعی در خارج در اجسام موجود باشی، مثل مقدارهای مثلا چوب و پارچه و سایر چیز، و یا نه فقط صورتش در ذهن باشه، که صورت این را میتونید در ذهن تجرید کنید از ماده، ولی باز هم اینطور نیست که از بعد به کلی منسلخ باشه. شما یک خطی را با یک امتدادی در ذهنتون تصور میکنید، روی ماده خارجی طبیعی نیست، ولی به هر حال یک امتدادی را شما دارید درک میکنید در ذهنتون. پس چه در ماده و طبیعت مخصوص باشه، چه در خیال و منفصل از ماده و طبیعت خاص خودش باشه، هر کدام باشه، لیس له حظ من الوجود المعقول. این در خارج از محسوس و اون چه در ذهن و خیال هست متخیل، هر دو اینا با معقولش فرق میکنه. از کل معقول فهو کلی، بل کلی لا یکون ممتدن متقدرن. وجود کلی که مفهوم مجردی هست، اون که دیگه مقدار نداره، طول و عرض نداره، مفهوم عقلانی است. ولا فی ممتدن متقدر، نه خودش مقدار دارد و نه در شیء مقدارداری تحقق پیدا می‌کند. در ذهن تحقق پیدا می‌کند که ذهن هم مرتبه از نفس است و مجردی. فالمعقول من المقدار لیس مقدارن ولا زی مقدار بالحمل شایع. شما آنچه را در مز مقدار در ذهنتون تعقل میکنید، بالحمل شایع مقدار نیست، اما بالحمل اولی مقدار است. این بالحمل اولی را میگیم برای اینکه فکر نکنید لازمه صوفیسم و شکاکیت و نسبیت در ادراک و ایناست. آنچه ملاک شناخت خارجی است این است که مدرک ما با شیء خارجی بالحمل اولی متطابق داشته باشه، اما بالحمل شایع لزومی نداره. اون خصوصیات وجود ذهنی است که با وجود خارجی تفاوت میکنه. نه مقدار است، نه مقداردار است مثل جسمی که کمیت داشته باشه، و نه قابل تقدیر و اندازه‌گیری است. ای لا یحمل علیه مفهوم المقدار حملا شایعا ثنائیا. نکته اصلی همین که اون چه ملاک است در شناخت واقعی و حقیقی، این است که بالحمل اولی تطابق داشته باشه. اون چه تفاوت دارند، این است اون که موجود در ذهن با موجود در خارج بالحمل شایع تفاوت دارند. این بالحمل شایع امر کلی و مجرد اون امر مادی گان مقدر. و من هذا القبیل کثیر من الموجودات المادیه مما لیس له معقول مطابق لموجوده. این منحصر به این چیزایی هم که گفتی نیست، بسیاری از اشیاء مادی هستند که امر معقولشون با امر محسوسشون کاملا مطابق نیست بالحمل شایی. حالا میخوان پا را فراتر بگذارن، میگن اصولا اون چه در خارج هست امور شخصی است و وجود است، وجود مساوق با تشخص، و وقتی میاد به ذهن مرتبه ای از کلیت را پیدا میکنه. حتی ادراک حسی هم اگه ما صرف نظر بکنیم از این که داره حکایت میکنه از یک امر حسی خارجی، خود این ادراک به ما ادراک قابل صدق بر کثیری نیست. اینه که وقتی ادراک در مرحله ادراک تحقق پیدا میکنه، یک نحو کلیت پیدا میکنه، ولی اون چه در خارج است عین شخص است و شخص به ما و شخص منتقل به ذهن نمیشه اصلا. و ان سألت الحق فجمیع الموجودات الشخصیه لصور الجسمانیت الخارجیه بسیطتن کانت و مرکبتن مما لا مطابق له فی العقل. هویت خارجی مطابق عقلی ندارد اون چه در ذهن هست، مفاهیم کلی است اما در خارج همیشه امور شخصی است. لنها هویتون شخصیتون لا تحتمل و شرکه، اصلا قابل اشتراک نیست. و ما فی العقل، اما اون چه در عقل تحقق پیدا میکنه امورون کلیتون یحتمل و شرکه. ایشون اینجا تکیهشون روی معقوله، اما اگه دقت بکنیم در ادراکات حسی و خیالی هم یک نوع کلیت میشه تصور کرد، با صرف نظر از اینکه این فانی در اون امر خارجی هست و جنبه عبره دارد، آینه دارد برای نشان دادن خارج. خود این ادراک حسی را در نظر بگیریم یا ادراک خیالی را، یه صورت خیالی زید را، این عقل محال نمیدونه که در خارج چند تا مثلا داشته باشه. فکذانک، این حالا به طور کلی در همه امور شخصی گفتیم با معقولشون از لحاظ کلیت و جزئیات تطابق نداره، و یکی از این موارد هم صور جسمانی است که محل بحث ماست. فکذالک الهویت السوریت التدریجیت للطبایع الجسمانیه. گفتیم رابطه بین حادث و قدیم چیه؟ اون صور جسمانی است که حال در مواد هستن و اینها میتونن از نظر زمان طولانی داشته باشن، اما وجودشون وجود تدرجی باشد، یک هویت واحدی که شیئاً فشیئاً وجود پیدا میکند در طول زمان. و ذالک لأن الصور المنوعه للاجرام. اینجا ایشون نقل کلام میکنند به یک مبنای خاصی که در باب صور و فصول دارن. تا اینجا برای هر کسی که اصالت وجود را پذیرفته باشه و درست درک کرده باشه قابل قبوله، تا اینجا هیچ اشکالی نداره که وجود خارجی از اون جهت که امر شخصی است به معنا و شخصیان منتقل به ذهن نمیشه، به معنی که به ذهن آمد قابل شرکت میشه، مخصوصا در مرتبه عقلانیش. این هیچ جای شبهه‌ای نداره. از این جایشون منتقل میشن به یک مطلبی که از ابداعات خود ایشونه و مبنای خاص به خودشون هست و اینو مربوط میکنن به این بحث، و اون اینه که در جای مکرر ایشون فرمودن و روی مثلا اصرار دارن که ما فصول حقیقی اشیاء را نمیتونیم بشناسیم، برای اینکه این فصول از صور نوعیه اشیاء گرفته میشه و صورت نوعیه از قبیل وجود است، مندرج تحت هیچ ماهیتی نیست. بنابراین حقیقت اینها را که هم حقیقت وجود خارجی باشه قابل درک عقلی نیست. پس اینی هم که ما گفتیم که یک امر متدرجی است، این هم یک صورتی است، صور جسمانی است، و صورت گفتیم قابل درک حقیقی نیست. پس نباید توقع داشته باشیم که اون ماهیت عقلی که ما ازش درک میکنیم کاملا حکایت کند از این نحوه وجود. و ذلک لأن الصور المنوعه للاجرام، التي هي مبادئ الفصول الذاتیه بالحقیقه، مبدا فصل حقیقی بالحقیقه قید فصول ذاتی است، چون فصل حقیقی است، فصل مشهوری است. اون چه فصل در معمولا در حدود آورده میشه اینا فصول مشهوری است که گاهی هم فصول منطقی بهشون گفته میشه. اما فصل حقیقی اشیا اونی است که از صورت نوعیش گرفته میشه. صورت نوعیه وجود خاص خارجی است. همونطور که خود عین اون وجود منتقل به ذهن ما نمیشه، حقیقت فصل هم به ذهن ما منتقل نمیشه. و این مبدأ یه مطلبی شده که مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه هم در بسیاری از جاها دارند که معرفت حقایق خارجی علامایی علیها ممکن نیست اصلا و حد حقیقی ما نمیتونیم برای اشیا داشته باشیم، برای اینکه حد متقوم به فصل حقیقی است. فصل حقیقی از صورت گرفته میشه، صورت امر وجودی است، وجود به ذهن منتقل نمیشه. این مطلب مناقشاتی داره، حالا محل بحثش نیست، ما وارد مناقشه‌اش نمیشیم. اجمالش اینه که اون چه فصل است، فصل به عنوان ماهیت مطرح است. ما ماهیات کلیه را تقسیم میکنیم به ذاتی و عرضی و ذاتیات و به نوع و جنس و فصل. ما چه معنا داره که بیایم بگیم یکی از ماهیات وجود است یا از سنخ وجود، یا باید دست برداریم از اون تقسیم که فصل از مفاهیم کلی است و از ماهیات، یا از این مطلب باید دست برداریم؟ این با هم جور در نمیاد. از یه طرف ما ماهیت رو تقسیم بکنیم به نوع و جنس و فصل، بعد بیم بگیم فصل ماهیت نیست، وجوده. این تناقضه. برای تصحیح این مطلب باید دست برداریم از اون تقسیممون، بگیم اصلا ماهیت حقیقی جنس است و نوع، اصلا فصل ماهیت حقیقی نیست. و این کل این دستگاهی که در همه جا ایشون به این دستگاه هم اعتماد میکنند، دستگاه کلیات خمسه ارسطویی، اینا رو باید که حالا آخر ارسطویی بودنش هم خیلی مسلم نیست، این کلیات ایساغوجی، اینا را میگن فورفوریوس تنظیم کرده. علی‌ای حال این همه چی رو به هم میریزه، بساط فصل و حد و بحث های منطقی درباره حد تام و حد ناقص و همه اینا به هم میریزه. حالا اشکالات دیگه ای هم داره. ما در حاشیه نهایی در این جایی چندین اشکالی که برای این مسئله وارد بوده اشارتاً عرض کردیم. حالا بر این مبنای خاصه ایشون میگن طبق این مبنا هم باید بگیم که اون چه ما درک میکنیم مفاهیم کلی ذهنی است و فصل حقیقی قابل شناخت عقلانی نیست. اگر قابل شناخت باشه با علم حضوری باید درک بشه، با علم حصولی و مفاهیم شناخته میشه. دلیلش این است که چون این صور منوع وجوداتون متجدده هستند، اینا وجودند، صورت حقیقی وجود خارجی است و وجود ماهیت نداره. لا ماهیت لها من حیثهی انیاتون داسرتون متجدده، از اون جهتی که این وجود وجود تجددی است و این وجود خارجی است، این تجددش، این ماهیت نداره. و به همین جهت است که فصل حقیقی انتزاع می شود. فصل حقیقی از صورت نوعیه خارجی گرفته می شود. مبدأش اونه. وقتی این قابل شناخت نبود فصل حقیقی هم به دست نمیاد. بله فصل مشهوری ما میگیم یه عناوین انتزاعی از اینها می گیریم و اونا به عنوان فصل مشهوری به کار می بریم. خب نباید توقع داشته باشیم که این مفاهیمی که ما درست کردیم و انتزاع کردیم از اینا، اینا تطابق کامل داشته باشه با وجود خارجی. نه، ینتزع منها مفهوماتون کلیتون تسمى بالماهیات. میگیم این وجود این ماهیت رو دارد، در صورتی که وجود ماهیت نداره.
ماهیت نیست یا ماهیت ندارد
فرق نمی کنه. این چند تعبیر بکنیم،
کل موجود ممکن
لو ماهیت، کل موجود ممکن لو ماهیت، اما وجود بمانه وجودان. ولذا در تصریح میکنند که وجودات خارجی صور عقلانی ندارد. در نهایه هم اومده این مطلب در کلمات سر متعلی نماز وجود اونجا دیگه حیثیتش تجرید کنید از ماهیت، فقط حیثیت الوجود به معنی وجود رو باشه، به دیگه ماهیت نداره. و میگن وجود با ماهیت متحد است، اما نه اینکه عین هم است. به این معنایی که مقارن است ماهیت با این وجود، بله. معنی اینکه متحد است به یک معنا، بله. اما اینکه بگیم وجود ماهیت دارد، موجود ماهیت دارد، یعنی که موجود دو حیثیته، کل موجود ممکنه و مرکب ماهیت زوج ترکیبی اون دیگه، اما حیثیت وجودش که دیگه زوج ترکیبی نیست. نعم ينتزع منها تنتزع منها مفهومات کلیت تسمى بالماهیات و بالحقیقه هی لوازم تلک الوجودات. اینها درست خود این وجود نیستن، درست این وجود حاکی از ذات این وجود نیستن، یک نوع لازم وجودن. یعنی این وجود یکون و به حیث و یلزم العقل این که انتظار کنه ازش این مفهوم را. بله به یک معنا میشه گفت که این مفهوم کلی بالاخره یک حیثیتی در خارج داره که ازش انتظار میشه، یک معنایی در اون وجود خارجی هست که این مفهوم از اون حیثیت انتظار میشه، از اون معنا انتظار میشه. نسبت به اون معنا میشه گفت ذاتی است، اما اون معنا عین وجود نیست، یک چهره ای از اون وجود است، یک حیثیتی از اون وجود است. و این کانت ذاتیات للمعان المنبعثت انها، اون معنایی که این مفاهیم از اونها انبعاث پیدا میکنند، بالاخره ما این مفهومو که میخوام از این انتظار کنیم باید یه حیثیتی داشته باشه که این مفهوم از اون حیثیت انتظار بشه. اون حیثیت در این وجود هست ولو عین این وجود نیست، ولی این وجود دارای این حیثیت هم هست، دارای این معنا هم هست. این مفهوم نسبت به اون حیثیتی که ازش انتظار میشود ذاتی است، اینو میشه گفت، اما نسبت به اصل وجود نمیشه گفت ذاتی. و نحن سنقیم البرهان فی هذا الكتاب الا ان الصور المنوعه للجواهر ليست داخله تحت اجناس مقونه الجوهر ولا تحت شيء مقولات الاعراض. اینا در جای خودش خواهیم گفت که صوری که مواد فصول حقیقی هستند اینا مندرج تحت جنسی نیستند، تحت هیچ مقوله ای نیستند، نه تنها خود اون صور بلکه فصولش هم رایشون میفرمایند اونا مندرج تحت مقوله نیستند. البته فصل مندرج تحت مقوله نیست، اون یک بحث خاصی داره که دیگران هم بهش میتونن ملتزم باشه، حتی اصالت الماهویه ها هم میتونن بگن فصل مندرج تحت ماهیت نیست، برای اینکه هر فصل مندرج تحت ماهیت باشه میشه نوعی از اون ماهیت، وقتی نوع شد دوباره احتیاج به فصل آخر داره، نقل کلام میشه در اون فصل و الی آخر حلم مجرد تسلسل لازم میاد. این بحثی است که دیگران هم دارن، اصالت الماهویه ها اینا میپذیرن که فصل مندرج تحت جنس نیست، اندراج نوع تحت الجنس، ولی مقوله قابل حمل هست بر فصل، حمل عرضی یه علشه. ولی ایشون پارا بالاتر میزنه، میگن اصلا نه از سنخ ماهیات نیست، نه اینکه مندرج تحت جنس نیست به خاطر ما به اشکال برمیخوریم، نه اصلا یه سنخ دیگریست، اون سنخ وجود هست، اون سنخ ماهیتیه. بل انما هی هویات وجودیه غیر مندرجت بالذات تحت جوهره. اگرم بگیم مندرج است بلعرض است، اینو مجاز است، حقیقتا اینو مندرج تحت جوهره نیستن، تحت کم و کیف و سایر مقولات هم نیستن و اجناس و انواعشون. چرا؟ لانها وجودات محضه فائزه من شؤونات الحق الاول، اینها اشعه‌ای و ازلالی از وجود حق تبارک و تعالی هستن و ذات حق و شؤونش اجل از این هستن که ماهیت داشته باشه. و هی آثار لأشعته العقلیه اشعه حق اول و ظلال لإشراقاته النوریه. از کدام این قسمت اخیرش ممکنه کسی درش مناقشه بکنه، ولی تا اونجا برای دیگران همه کسانی که قابل به اصالت وجودن این مسئله قابل قبوله. بحثون و تفصیل. ولکه ام ترجعه و تقول این نهاده لویات المتجدده تل مسمات به صور نوعیت و طبای الجرمیه کیفه صدرت ان محسن قدیم. اینجا یک اشکالی که ظاهرش و قالبش با اصل اشکال فرق داره، ولی روح اشکال همون اشکال است، در یک قالب دیگری مطرح میشه. و اینه که شما فرمودید رابطه بین حادث و قدیم صور نوعی هستند، یا بفرمایید جواهر جسمانی متحرک به حرکت الجوهریه. در واقع جای حرکت وضعیه دوریه فلک ایشون حرکت جوهریه قرار دادن. حقیقت مسئله اینه. خب این حرکت جوهریه عین جوهر فلک است، به خلاف حرکت وضعیه که عین فلک نیست. این حرکت جوهریه که عین متحرک است، هم متحرک است هم حرکت است، ذاتش حرکت است. این اشکالات رو خیلی کم میکنه و راه رو خیلی هموار میکنه، ولی باز هم خالی از اشکال نیست، مستشکل میکنه. میگه این جوهری رو که شما فرمودید عین حرکت است، این همون صور جسمانی و صور منوعه است که از قبیل جسمانیات است، منتبع در ماده است. خب این صورت آیا وقتی از طرف واجب میخواد افاضه بشه احتیاج به قابل داره یا نه؟ اگه بگید احتیاج به قابل نداره، پس اینا صورت مادی نیست، برای اینکه خصوصیت مادیت صورت اینه که حال در ماده و منتبع در ماده باشه. اگه بدون ماده بتونه وجود داشته باشه که این صورت مادی نیست، صورت جرمانی نیست، صورت جسمانی نیست. برمیگرده به مفارقات، اینکه خلف لازم. اگر بگید که احتیاج به ماده به قابل دارد، که البته باید بگید، خب این قابل امر حادثی است یا امر قدیمی است؟ اگر امر قدیمی است دو تا اشکال داره. اولا همین که گفتید قدیم است، معلوم میشه امر قدیمی ثابت شد. شما دارید میگید عالم به حذافیرها حادث است و ما هیچ چیزی در عالم جسمانی به نام قدیم نداریم، همه چیز عین حدوث و تجدد و دسور و زوال است. خب پس یه چیز اقلا ثابت شد، به یه قابل ثابتی داریم که این قدیمه. این اولا. ثانیا وقتی قابل قدیم بود به وصف قابلیت، فرض این قابلی که وصف قابلیت داشته باشی، خب وقتی قابل هست پس چرا صورتش در یه زمان خاصی تعقب پیدا می‌کنه؟ معناش این است که احتیاج به یه شیء دیگری داره که حادث بشه. نقل کلام میشه در اون حادثی که باید متمم علت باشه و الکلام حالا مجرم مسئله تمام نمیشه، تسلسل لازم میاد. یعنی یه قابل دیگه یه باید در کنار این موجود باشه. میگیم اون قابل چرا در این زمان موجود شد؟ میگید یه قابل دیگری میخواد، پس باید قوابل غیر متناهیه به فعل موجود باشه. و اون همون تسلسلیست که همه بر بطلانش اتفاق داره. تسلسل تعاقبی را حکما جایز میدونن، متکلم این انکار میکنن، اما اینجا تسلسل اجتماعیست، تسلسلی که همه قوابل و شرایطی که تا برسه این حادث تحقق پیدا کنه باید موجود باشد بالفعل تا علت تامه میشه. علت تامه باید به جمعی اجزاها موجود باشه تا معلول تحقق پیدا کنه. وقتی این حادث میخواد تحقق پیدا کنه، جمعی الاجزا علتش باید موجود باشه. خب یکیشون ماده است، بعد این ماده مخصص میخواد، باید استعداد پیدا کنه برای قبول این صورت، اون مخصصش باید موجود باشه پر کنارش. اگه اون حادث است باز اونم یه مخصص دیگری میخواد و تا غیر نهایه تا بی نهایت شما باید مخصصات مجتمعتن اثبات بکنید. لازمش تسلسل محالی است که به اجماع محال. این حاصل اشکال است که این آقا میگه. بعد اشکال یه خود توسعه میگه، غیر از یه ماده قدیمی که شما باید اثبات بکنید، علاوه بر این ممکنه یک کسی بگه که لازمش قدم همه انواع هم هست. برای اینکه میدونید انواع رو حکما قائلن به اینکه انواع اسیگه اینا از نظر افراد محدود نیستن، ازلا و ابدا افرادشون شیئا فردن بعد فرد وجود داشتن. مثلا نوع انسان رو حکما قدیم میدونن، شجر را حجر را انواع میدونن، رو میگن وجودشون همیشه بوده منتها با تعاقب افراد تحقق پیدا میکنه این نوع، ولی نوع به ما نوع قدیم است و سایر انواع اصلی را اینجوری میده، مگر چیزهایی که نوع حقیقی نباشه و در واقع صنف باشن که در اثر عوارض پدید میاد، ولی نوع حقیقی را اینا وجودش را غیر متناهی میدن از نظر شخص و قدیم میدن. خب وقتی اینا قدیم شد از نظر نوع، پس اون ماده‌ای که این نوع درش تحقق پیدا میکنه باید قدیم باشد. این صورتی هم که درش حال هست و اون ماده وقتی موجود بود و قابلیتش تام بود، این صورت نوعی رو باید بپذیره، پس انواع باید قدیم بشه. بلکه پارا بالاتر میزنیم، میگم اون صورت نوعی وقتی میخواست در این ماده تا تحقق پیدا کند تا شخص خاصی بیاد، این شخص مخصص میخواد، عوارض مشخصه میخواد. این عوارض مشخصه چرا به وجود آمد در این زمان؟ میگید برای اینکه این مخصصی باز میخواد، ناچار باید اون مخصصاتش هم بگید بالفعل موجودن. پس برای وجود هر شخصی باز شما باید یک ماده قدیمی اثبات بکنید و همه مخصصاتش چون الاد تامه هست دیگه، باید همه اینا موجود بشه، باید یه چیزی ملتزم بشید که هیچ کس نمیتونه ملتزم بشه، اونه که اشخاص هم باید قدیم بشه. این حاصل اشکالی که در اینجا پیش میاد تا ببینیم ایشون چه جواب میده. بحثان و تحصیل ولک ان ترجع و تقول ان هذه الهویات المتجدده، شما گفتید رابطه حادث و قدیم هویات صور جسمانی است نه ماهیاتشون. این هویاتی که عین تجدد هستند و تجدد برای اونها ذاتی است، ذاتی باب وجود نه ذاتی ماهیت، المسمات به صور نوعیه و طبع جرمیه، که گاهی اسمشو میگیم طبیعت جرمانی، گاهی میگیم صورت نوعیه، و اینها را شما واسطه بین حادث قدیم قرار دادید، خود اینها چگونه تحقق پیدا کردن؟ کیف صدرت ان مؤثر قدیم؟ اینجا حقش بود علامت سوال میذاشت. ما میگیم این خود این امر، این صورت جوهری که شما میگید وجودش عین حرکت و تجدد هست، خود این ربطش با قدیم چگونه است؟ مش اشکال کجاست؟ فعنی که از چند حال خارج نیست. فإن صدرت من غیر قابل مستعد ایاها، اگه مستعد قابل ایاها بود روشنتر بود، چون ایاها مفعول قابل است، مستعد لازمه مفعول نمیگیره، قابل ایاها. آیا اینها وجود پیدا کردن بدون اینکه یک قابلی باشد که اونها را قبول کند و مستعد برای پذیرش اینها باشد؟ یا اینجور میگید لازم ان یکون تلک الصور صورا مفارقتا، پس اینا صور جسمانی نیست، صورت جسمانی اونه که بدون ماده تحقق پیدا نمی کنه، اگه بدون ماده تحقق پیدا کرد پس من میشه اینا صور مفارق و مجرده، فتکون عقلیتا لا مادیتا و هازا ام استحالتهی، علاوه بر اینکه چنین چیزی محال است خلف هم هست، یستلزم خلاف المفروض و یستلزم تناقض، لازمش از هم مادی باشد هم غیر مادی. فرض شما این بود که مادی بود، لازمش هم این است که غیر مادی هم باشد، میشه تناقض. از تجدد ینافل وجود در مفارقی، وجود مجرد که نمیتونه متجدد باشه. این یک فرض که بگید این صور بدون قابل تحقق پیدا کرده و خودش واسطه است، این که قابل قبول نیست. اما اگر بگی نه قابل اونجا بوده که این صور در اون قابل تحقق پیدا کرده و حلول کرده و منتبع شده در اون قابل، اگر اینجور بگی فإن کان القابل حادثا، خب میگیم اون قابل خودش قدیم بود یا حادث. اگه بگید حادث است، میگیم خب چطور شد در این زمان حادث شد نه در زمان دیگری؟ چون حادث است قبلا میباید ماده‌ای داشته باشه که امکان استعدادی برای حصولش تحقق پیدا کنه، احتیاج داره به ماده دیگری و قابل دیگری و حرام مجرن، اون قابل هم باید همراه این موجود باشه چون جزء الله شه، و لازمش اینه که امور نامتناهی مجتمعتا تحقق پیدا کنه و این تسلسلی است که همه محال میدونن. یلزم توقفه علی قابل آخر و قوت استعدادیت سابقت، قبلا باید قوه استعدادیه پیدا کنه اون قابل تا این صورت جدید درش تحقق پیدا کنه، و ها کذا یتسلسل الی لانهایه. حالا قوه استعدادیه شروعش تکیه می کنیم، اما یه قابل دیگری میخواد، اون باید بالفعل باشه. قوه استعدادیه رو ممکنه بگیم معدات هست، وقتی استعداد حاصل شد از بین میره دو دیگه خودش بقایش لازم نیست، اما قابل اون قابل دیگری باید باشه، اون باید بالفعل موجود باشه چون جزء الله شه. فرض دیگه این است که بگید احتیاج به قابل داره اما قابلش قدیم است، این یه اشکال داره که در کلام نیامده و روشنه. وقتی گفتید این کان قدیمه، پس یه قدیم اثبات کردید، با اینکه شما میخواد بگید هیچ قدیمی در عالم نیست. ولی اینا مدن فنی تر مطرح کردن، میگه خب حالا این قابل قدیم که میگید، میگید خود به خود مستعد است برای پذیرفتن این صورت، پس چطور صورتش در یک زمان است در یک زمان دیگری نیست؟ اگر اون قابل تام است، تام القابلیه است، یا ذاتن قابل هست، یا از لوازم ذاتش قبول هست، خب این همراه ذاتش باید موجود باشه. وقتی قابلیت تام یا عین ذاتش بود یا از لوازم ذاتش، باید صورت هم همیشه موجود باشه، پس سوال باید قدیم باشد. فاما ان یکون ذاته بذاته او ذاته بما یلزم ذاته، یعنی از ذاتیاتش قابلیت تام باید باشد، یا بگیم نه از ذاتیاتش نیست، لوازم ذاتش است. چه ذات به ذاته تام القابلیه باشد و چه ذاتهی بما یلزم ذاته، نه به ذاتهی، به وسیله اون چه لازمه ذاتش است، به واسطه اون چه لازمه ذاتش هست تام القابلیه باشد. یعنی تام القابلیه بودن یا عین ذاتش است یا از لوازم ذاتش. اگه اینجور شد، پس باید صورت هم همیشه موجود بشه. لازمش این است که چنین ذاتی کافیتن فی القبول، پس باید صورت قدیم باشه، باید همیشه صورت باشه. فتکون صورت ثابتتن ایزا لا متجدده. در این تعبیر مرحوم حاجی یک اشکالی کردن و یه جوابی دادن، مناقشه است بیشتر جنبه لفظی داره، برای اینکه بحث سر این است که ما میخوایم به امر قدیم ازش احتراز کنیم، تکیه روی ثابت نیست. حالا ایشون اینجا فرمودن ثابت، ولی اصل اشکال این است که ما میخوام قدیم رو نفع کنیم، ولی که لازمه که قدیم باشد. تعبیر کردن به ثابت، ایشون در این عنوان ثابتش خود مناقشه میکنند و بعد یه جوابی خودشون ارائه میدن که ملاحظه میفهمه دیگه، خیلی ضرورتی نداره بیانش. بنابراین اگر ذات اون قابل به ذاته یا بما ان له لازمن، یه لازم خاصی دارد، به واسطه اون لازمش قابلیت تام پیدا می کند، باید صورت همیشه ملازم بشه باشه. فتکون صورت، لازمش اینه که اون صورت ثابت و قدیم باشد، به خاطر اینکه قابلیت فاعل در فاعلیتش تام است، قابل در قابلیتش تام، دیگه حالت منتظره ای نداره، همیشه باید موجود باشه. بله؟ آخه اشکال ما سر مجرد و ثبات و این حرفا نبود، اشکال سر اینه که ما خب این لغمه دور سر گردوندنه. ول مفروض انها متجددتون و این لم یک فذاته، اگر بگید نه خود ذات کافی نیست برای این که ذات مستعد پذیرفتن اون صورت بشه، یا به عبارت دیگر قابلیتش تام بشه، احتیاج به یه چیز دیگری دارن، خب نقل کلام میشه در اون چیزی که متمم علیت هست و متمم قابلیت. و این لم یک فذاته، نه ذاته به ذاته و نه ذاته مع لازم ذاته، هیچ کدام از اینها کافی نبودن برای پذیرفتن صورت. ولا مع امر لازم لذاته لم یکف للقبول، للقبول متعلق به لم یکف است. اگر کافی نبود برای قبول صورت، وقتی کافی نبود چطور باید بشه؟ یعنی احتیاج داره به یک امر دیگری به زمینه میشه، استعداد خاصی پیدا کند. بل لابد فی من استعدادات لاحقه متجدده. اگه اینجور بگید فیلزم علیک، لااقل باید بگید که اصل خود ماده قدیم است. پس خود ماده رو باید بپذیرید که قدیمه، بعد حوادثی درش پدید میاد که مستعد میکند این حوادث ماده را برای قبول اون صورت. خب این حوادث از نظر متکلمین خود این اشکال داره، برای اینکه لازمش اینه که این حادث احتیاج به حادث قبلی داشته، اونم به حادث دیگری، یا تسلسل لازم میاد. ولی روی نظر حکما چون تسلسل تعاقبی اشکالی نداره، ولی به هر حال این اشکال رو که هست که خود ماده لازمش اینه که قدیم باشه و شما احتراز داشتید از اینکه یک شیء قدیمی اثبات کنید. ظاهرا مرحوم حاجی اینا دو تا اشکال تلقی کرده. فیلزم علیک الاعتراف بقدم الماده و لزوم التسلسل فی المتعاقبات. اینا دو تا اشکال تلقی کردن، اون وقت در مقام توجیه بر اومدن که خب قدم الماده روشن لزوم و تسلسل فی المتعاقبات که محظوری نیست از نظر واقع حکما، اونا گفتن یا طبق مبنای متکلمی اینا جواب دادن یا یه وجه دیگری تراشیدن. ظاهرا این دوتا اشکال، یعنی احتمالا اینجور که بنده برداشت میکنم نیست، منظور اینه که باید یه ماده قدیمی داشته باشید تا متعاقبات درش تسلسل پیدا کند، یه اشکاله. اونش هرچند فی حد نفسی از نظر حکمای اشکال مستقلی نیست، ولی اصل این که یک ماده مستقلی باید باشد تا متعاقباً و متسلسلاً درش معدات تحقق پیدا کنند، این ماده رو باید ملتزم بشید. پس یه قدیم لااقل ثابت شد، مؤیدش اینه. جمله بعد ملاحظه بفرمایید، و انت به صدد حدوث العالم به جمیع ما فیه. شما میخواد بگید عالم با تمام موجوداتی که در این عالم از همه حادثن، پس حتی یک دونه قدیم هم نباید بپذیرید، ولی به هر حال یک ماده قدیم را طبق این اصل باید بپذیرید. بلی یلزم علیک. حالا از اینجا منتقل میشن به تشدید اشکال، که نه تنها حال شما یه ماده قدیم باید اثبات بکنید که همون حیولای اولا باشید، بلکه باید اصلا انواع قدیم قائل بشید. نه تنها انواع قدیمه، بلکه اشخاص قدیمه باید قائل بشید، برای اینکه هر شخصی را ما ازش سوال میکنیم این چرا به وجود آمد، میگید این صورتش از واهب الصور افاضه شد بعد از اینکه قابل قابلیتش تام شد، میگید قابلیت چرا به وجود آمد، میگید علتی داشت، اون علت نهایتا باید بهش منتهی بشه به قدیم، چون علتش قدیم بود اون علت و اون مخصصات هم باید قدیم باشن، وقتی قدیم شد این شخص هم باید بشه قدیم، اون که می‌بینیم به خلاف وجدان اشخاص حادث هم قدیم نیستن. و اون وقت کلیتاً نقض غرض شما میشه که اصلا به هیچ چیزی شما نمیتونید حادث به حدوثش ملتزم بشید. اینا دیگه تشدید اشکاله. بل یلزم علیک قدم و کل مادت مصورت به صورت من النوعیات السوریه، باید بگید که هر نوعی اصلا قدیم است، به خاطر اینکه اون ماده‌ای که این نوع را پذیرفته قدیم بوده و چیزهایی که موجب این شده که اون صورت نوعی در این ماده به وجود بیاد اونها هم چون منتهی به علت قدیم است اونها هم باید بشن قدیم، وقتی قدیم شدن پس نوع هم میشه قدیم. فیکونو عدد الاشخاص القدیمه عدد الانواع السوریه. این کلمه اشخاص شما رو گول نزنه، تعداد موجودات قدیم به تعداد انواع خواهد بود، نه تنها یه ماده شد قدیم، بلکه هر نوعی در عالم هست یکی از قدما خواهد بود، هر به تعداد انواع شما تعداد موجودات قدیم خواهید داشت. این دوتا اشکال، اشکال بالاتر، نه تنها به تعداد انواع بلکه به تعداد اشخاص شما باید قائل به موجودات قدیم بشید. الان ان الكلام عائد فی حصول کل استعداد خاص جزئی، بلکه نقل کلام میکنیم در این موجود جزئی از اون نوع، میگیم این فرد از این نوع چرا پیدا شد در این زمان، میگید برای اینکه علتی که ماده را مستعد کرده بود در این زمان تحقق پیدا کرد، میگیم این علت معلول چیه، بالاخره نهایتا باید برسید به ذات واجب، اون ذات واجب که قدیم شد علت معلولش هم میشه قدیم، معلول معلولش هم میشه قدیم، این شخصی هم که معلول این مجموعه هست اینم باید بشه قدیم، پس هر شخصی اصلا باید وجودش قدیم بشه. لما مره ان ما بالقوه متقدمون به ما و بالفعل. شما میگید اون علت قابل امر بالقوه است، اما امر بالقوه که هیچ وقت بدون فعلیت تحقق نداره، اون هیولای اولایی که این صورت رو میخواست این صورت خاص جزئی را بپذیره، این باید با یک فعلیتی موجود باشن. خب نقل کلام که در اون فعلیتش اون قدیم بود یا حادث، چه علتی موجب اون فعلیتی شد که موجب تقوم این ماده شد غیر از ذات واجب، بالاخره منتهی میشه به ذات واجب، پس اون علت میشه قدیم، اون چیزهایی که موجب تقوم هیولا میشه که زائد بر خود اون هیولای قدیمه اونها هم میشن قدیم، تا برسه به مخصصات این شخص همه اینها بالاخره منتهی میشه علتشون به واجب، چون قدیمه همه اینا باید بشن قدیم، پس شخص هم باید بشه قدیم. فإن الاستعداد الخاص انما يحدث بصورة بالفعل. استعداد که همینجوری روی قوه محض تحقق پیدا نمی کنه، باید اون چه اون قوه جوهری فعلیتی یابد، اون فعلیت استعداد پیدا کند برای صورت جدیدی، که اون امر بالفعل تقدم دارد بر این، اما نه تقدم به زمان بلکه تقدم به تب، چون جزء العله است. لانها علت موجبت له بالذات، لا معدت له، اینا علت بالذات هن، علت حقیقی هن، نه علت اعدادی. این یک نکته دقیقی است که کمتر روش تکیه شده و درست تبیین شده. به مناسبت اینه که خوب اینجا دقت بفرمایید، ما گاهی میگیم که علت معده بقایشون لازم نیست و همینطور هم هست، میگیم مثلا حرکت موجب میشه که ماده قرب به علت پیدا کنه، وقتی قرب پیدا کرد خود اون علت معده از بین میره و دیگه بقایش لازم نیست، و در واقع علت معده جزء علت تامه نیست. اجزای علت تامه را که میشمریم علل معده را نمیتونیم بیاریم، برای اینکه علت تامه به جمعی اجزای ها باید موجود باشه تا معلول موجود بشه و همراه معلول باید موجود بشه. پس علل معده اصلا جزء علت حقیقی شمرده نمیشن، علت به ذات نیستن، اصلا علت گفتنشون یه نحو تجوزه. این از یه طرف. از یه طرف میبینیم این ماده وقتی بخواد صورت خاصی براش پیدا کنه باید استعدادی داشته باشی، این استعداد اگر نداشته باشد علت تام نیست، اگر داشته باشد ذهن اشتباه میکنه استعداد را با علت معده، میگه علت معده که بقایش لازم نیست، خب این استعداد پیدا میشه و بعد از بین میره، برای اینکه استعداد با فعلیت یافتن استعداد از بین میره دیگه، پس وجود استعداد لازم نیست، استعداد فقط حکم اعداد رو داره، علت معده است، برای اینکه با آمدن فعلیت دیگه استعداد از بین میره، پس جز علت تامه نیست. این از جاهایی است که خیلی اشتباه میشه. ما میگیم اون چه از ناحیه علت معده و استعداد موجب تشخص این شی و تخصص این موجود به این زمان میشه، همراه خودش باید موجود باشه. اونها کمک کردن بر اینکه این شرط حاصل بشه، این شرط شد جزء علله. اونایی که کمک کردن به اینکه این شرط تحقق پیدا کنه اونها دیگه وجودشون لازم نیست، ولی این شرطی که موجب تخصص این شخص هست این باید همیشه همراهش باشه، اگر نباشه دلیل نداره که این موجود در این زمان تخصص پیدا کنه، وجود پیدا کنه در زمان دیگری. اون چه جزء العله حقیقی است همیشه باید با معلول موجود باشه. علل و معده میتونن موجود بشن و معدوم بشن، اونا ذات، اونا علت حقیقی نیستن. علت حقیقی اون شرطی است که برای تحقق معلول پیدا میشود، اون شرط که ماده را در فاعلیت در قبول تام میکند یا فاعل را در فاعلیت. شروط برمیگرده به شرط فاعلی یا شرط قابلی، هر کدام باشه اینا باید همراه معلول همیشه موجود باشن. خب این تا اینجا شد تقریر اشکال که بالاخره شما هم با همه کر و فرهایی که کردید نتوانستید ما را یه فرمولی به ما ارائه بدید که حادث قدیم را کاملا به هم مرتبط کنه و محضوری پیش نیاد. ایشون در مقام جواب دارید، جوابی که ایشون میفرمایند لب به همون مطلبی است که قبلا گفته شده، با تأکید بیشتری که نسبت به این مطلب به اصطلاح روشن تر کنه. بلا مطلب جدیدی نیست، هم در بحث ربط متغیر به حادث و متغیر به ثابت این مطلب رو فرمودن، هم در ربط حادث به قدیم، منتها اینجا بیان روشن تری میکنن که جواب این اشکال ازش بهتر بدست. میفرماین که شما گفتید این صوری که افاضه میشه از طرف علت قدیم آیا در قابلن یا نه؟ البته باید قابل باشه، اگه قابل نباشه که صورت مادی نخواهد. میگید این قابل یا حادث است یا قدیمه، با اون اشکالاتی که کردی. ما میگیم این قابل یا هیولای اولاست و یا هیولایات ثانیه. در مرحله اول این قابل فقط هیولای اولاست، چیز دیگری نیست. خب حالا حساب هیولای اولا رو برسیم تا برسیم به هیولایات ثانیه. در مرحله اولی که میخواد صورت جسمانی روی هیولا تحقق پیدا کنه میگیم قابل هیولاست، اما فکر نکنید که هیولا یه امر موجود مستقلی است در خارج، این یک وجود بالفعلی داره منحاز، صورت هم یه در این وجود پیدا میکنه. وجود که تصور اولیه ما از هیولا چنین چیزیه، آدم خیال میکنه که اول، حالا ولو تقدم زمانی هم نباشه، همراه هم موجود پیدا بشن، اما هیولا یه چیز مثل جلمانندیه که شکل خاصی نداره، صورت میاد اینا تثبیتش میکنه، میماسونتش. اول در حال سیلان، شکل خاصی نداره، صورتی که اومد اینا مشخصش میکنه، ولی یه چیزی است به هر حال، یه مایه ایست، یه سیالی است. اینجور آدم فکر میکنه، اینجورا نیست. هیولای امر عقلانی است، تعددش باز موجود جسمانی، تعدد خارجی نیست، در خارج ما یه چیز داریم. منتها این صورتی که افاضه می شود دو حیثیت دارد. این موجود جسمانی که تحقق پیدا میکنه، عقل دو حیثیت براش در نظر میگیره، یک حیثیت الفعلیه، یک حیثیت القوه. البته باز این دو تا حیثیت عین هم نیستن، نمیگیم حیثیت القوه عین حیثیت الفعلیه هست، نه، این دو تا حیثیتی هستن، بینشون هم تعاند هست و تضاد، یک معنا تضاد با هم نمیسازن، ولی در خارج تمایز و تغایر عینی نداره. اگه اینجور بود خب خود هیولا باید فعلیت داشته باشه، پس باید یک امر بالفعلی باشه تا یک امر بالفعلی دیگری در آن تحقق پیدا کنه، و اونو که حقیقت هیولا قوه محض است. چون قوه محض است، تمام احکامی که به هیولا نسبت میدیم تابع سفرش. اگه گفتید بالفعل است، به فعلیت سوره است. اگر گفتید واحد است، به وحدت سوره است. اگر گفتید کثیر است، به کثرت سوره است. اگر گفتید حادث است، به حدوث سوره است. اگر گفتید قدیم است، به قدم سوره است. همه این احکام تابع فعلیت هایی است که روی هیولا میاد. بنابراین اینجور نیست که ما بگیم هیولا یک امر واحد شخصی است که دارای وحدت عددی است. یک شخص هیولاست. یکی بودن یا دوتا بودنش تابع صورتش. اگه یک صورت دارد یکیست، اگه دوتا دارد دوتاست. و به عبارت دیگه وحدتی که به هیولا نسبت میدیم وحدت جنسی است. نظیر اینکه جنس را ما وقت نسبت به انواع حساب میکنیم، جنس وجودش یکیست یا دوتاست؟ اگه یک نوع ازش در خارج وجود دارد، یکیست، یک وجود دارد. اگه دو نوع در خارج وجود دارد، خب دوتا جنس وجود دارد. یعنی دوتا وجود دارد این جنس. وجود خارجی جنس، وحدت و کثرتش تابع انواع. کس وحدت و کثرت هیولان تابع صوره. خودش حکم مستقلی نداره. اگر سوال کنید که هیول الاولا واحدتون شخصیتون هم کثیرتون، میگیم لا واحدتون فی ذاتها ولا کثیرتون. واحدتون به وحدت صوره، کثیرتون به کثرت صوره. پس اینو شما فکر نکنید که باید یه چیزی داشته باشیم که حتما متصف باشد بالقدم. وقتی این هیولا صوری را میپذیرد که همه صور حادثن، این تجددن، خودش هم قدیم نیست. حادثتون به حدوث صور موجودت فی، خودش حکم مستقلی از صورت نداره. یه خورده اگه دیگه دقت بکنیم، اون وقت همون برمیشه که هیولا یه امر عقلی است، یک اعتبار عقلی است، و الا وجود خارجی مستقلی که یکی از جواهر باشد و در اداد سایر جواهر به حساب بیاد نیست. اینجا یه خود نزدیک شدن، بعض جاها دیگه حتی میگن امران عدمیون. کم کم به حقیقت مذهب نزدیکتر میشن، یا حقیقت رو بی‌برده‌تر میگن. با که انهو که آمد آقا هیچ ارزی نداریم، منطقه اگر بحث های حکمی روی انهوست، خب اینا باید خاطران بگن آقا بالاخره فصل وجود یا ماهیته، اما که انهو خب ارزی نداریم. ظاهرش تناقضه، نه از اگر ظاهرش تناقضه باید یه جوری تعویل کرد. یا باید بگیم اون کلیات خمس که گفتیم یک امر مسامحی است، فصل جز اونا نیست. یا اگه واقعا فصل جز ماهیت گفتیم، اینجا رو بگیم که انهو. نه این مسئله دو تاست، دو تا مسئله است. فصل نحوه وجود نشد، فصل به یک وجود خاصی است دارای حدی. کل موجود له حد فله ماهیت. بله همون، اگه ما اگه ماهیت رو ما این دونستیم، همین ماهیته که اعتبارات مختلف داره، یا تام متحصله یا جزء تحصل محصله یا حیثیت ابهامیه، همون ماهیت هست که اینا رو داره. بله جواب میفرمان انما اسلفناه من الکلام، مطالب گذشته ما یفی به حل هذه الشبهه و نظائرها. اگه مطلب ما رو درست دریافت کنید، برای حل این شبهه و نظائر این شبهه ها وافی است. حالا برای اینکه روشن بشه میگیم البته اون صور قابل میخوان، قبولش در مرحله اول هیولای اولاست، در مرحله ثانی هیولای دیگه است. هیولای اولاشو عرض کردم، هیولای ثانیشو نگفتم. حالا اجازه بدید اونم را اجمالا عرض بکنم بعد تطبیق کنیم. اما در مرحله ثانیه که هیولا با یک صورتی تحصل پیدا کرد و بعد مستعد می شود برای صورتهای جدیدی، این صورتهایی که جدید میان و اون ماده قد قبلی اون را می پذیرد و با اون متحد میشه، در واقع عنصر پذیرنده همون حیثیت هیولا شه. درسته که اینجا الان ما امر بالفعلی هم داریم، ولی این امر بالفعل بما انه بالفعل هیولا نیست برای صورت جدید. این امر بالفعل بما انه متحدون به اون هیولای اولا مستعد است و قابل است. پس در واقع اون چه قبول می کند اینجا همون هیولاست، منطقه بفرمایید حصه ای از اون هیولا یا فردی از اون هیولا جزی، یعنی چون همه اینها میشه تابع صور دیگه. اون حصه ای از هیولای اولا که در این ماده ثانیه موجوده، باز اون چه قبول میکند اوست، چون فعلیت بما انه فعلیت که گفتیم نمیتونه قابل باشد، اصلا برهان فصل اون چیز قوه و فعل همین بود که حیثیت فعلیت بما انه فعلیت نمیتونه قابل و قوه باشد. پس گوی این که میگیم این ماده ثانیه الان با این که فعلیت دارد ماده هست برای صورت بعدی، ولی اون چه در حقیقت قابل و قوه هست همون حیثیت قوه بودنش هست، فعلیتش دخالتی در پذیرشش نداره. این حاصله فرمایشش. اما تطبیقش، فان الماده القابله، اون ماده‌ای که میگیم قبول میکند صور نوعیه و جرمانیگرا، این از دو حال خارج نیست، یا هیولای اولاست یا هیولایات بعدی است. فرض اولش که در مرحله اول هست، انکانت هیولا اولا، خب این میگیم واحد است یا کثیر، حادث است یا قدیم، میگیم فی حد ذاتها لا واحد ولا کثیر، لا حادث ولا قدیم، چون از خودش حکمی نداره. پس اگر وحدتی بهش نسبت بدیم، فوحدتها وحدتون جنسیتون، لا وحدتون عددیتون، ولی دیگران تصریح دارن به این که وحدت هیولا وحدت عددی است. مخصوصا مرحوم میرداماد در چند جای قبسات تصریح میکنه، میگه که وحدت هیولا وحدت عددی است. ما وحدت عددی رو دو قسم میکنیم، وحدت شخصی و وحدت ابهامی هیولا. ایشون در چندین جا، البته بعضی جاهام ظاهرش همون وحدت شخصی را از کلامشون استفاده میشه، ولی در موارد متعددی ایشون تصریح میکنن به این که وحدت هیولا وحدت جنسی است، لا وحدتون عددیتون. خب این چه جور چیزه؟ این وحدت جنسی شما این چه ادعایی است میکنید؟ میگن آقا ما هیولای اولا رو چی تعبیر میکنید؟ میگیم قوتون جوهریه یا جوهرون هی عین القوه، هیولا اینه دیگه. دو تا مفهوم در این عکس شد، یکی مفهوم جوهریت، یکی مفهوم قوه. اما مفهوم قوه معناش نیست که خودش هیچ فعلیتی نداره، پس هیچ حکم بالفعلی را بهش نسبت نمیشه. اما عنوان جوهر، عنوان جوهر مفهوم جنسی است، جنس که جوهر که نوع نیست، اون چه از مفهوم جوهر به دست میاد این معنای جنسی است، اون چه از مفهوم قوه به دست میاد اینه که فعلیت نداره. پس شما یک نوع متحصلی که دارای احکام بالفعلی داشته باشه به هیولا نمیتونید نسبت بدید. برای اینکه معنای هیولای اولا الجوهر و بالقوه است، پس در این تعبیر، در این تعریف دو تا مفهوم عکس شده، یکی مفهوم جوهریت، یکی مفهوم قوه.
اما جوهریت لا توجب تحصلا نوعیگن، برای اینکه مفهوم جوهر مفهوم جنسی است، مقبول است، جنس اعلاست، اینکه تحصل برای چیزی اثبات نمی کنه. اما مفهوم قوه که مفهوم دوم جزء دوم از مفهوم هیولا بود، این هم یه امر عدمی است، تحصلش به تحصل مقویون علیه هست، تتحصل و به ماهی قوتون علیه مقویون علیه، تا اون مقویون علیه تحصل پیدا نکنن این تحصلی نخواهد داشت. فیکفی فی تحصلها به ماهیه هیه لحوق و ایت صورت کانت. اگر بخوایم بگیم هیولا تحصلش به چی هست، باید بگیم به صورت ما. خودش چیه؟ جوهر ما. تحصلش چیه؟ به صورت ما. این یه معنی جنسی بیشتر نیست؟ این در صورتی که ما کلام رو ببریم در مرحله اول تحقق صور جسمانی. اما در مراحل بعد و امکانات مادتا اخرى، فرض دوم این است که اینکه میگیم صورتی افاضه میشود میاد روی ماده ثانیه، نه روی هیولای اولا. این ماده ثانیه دو حیثیت داره. یه حیثیت این که یک صورتی بالفعل دارد، یکی این که امر بالقوهی و هیولایی دارد. آیا از اون جهتی که صورت بالفعلی دارد ماده هست برای صورت بعدی، یا از اون جهتی که حیثیت قوه دارد؟ از اون جهتی که صورت دارد که امر بالفعل است، بالفعل حیثیت قوه ندارد. پس علت پذیرش صورت بعدی همون حیثیت قوه و همون حیثیت هیولای اولایی است که در اینجا موجوده. گویی این که حالا تحصلی هم پیدا کرده، اما این تحصلش نقشی در پذیرش صورت بعدی ندارد. فهیه ایزن من حیث کونها مادتن حکمها حکم هیولای اولا، از اون جهتی که ماده برای صورت بعدی است عیناً هم حکم هیولا را داره. فان جهت القوه و نقص راجعت الى معنا واحد، اینجا هم این نقصی که درش هست که با صورت تکمیل میشه، قوه‌ای که درش هست که با فعلیت جدید تحقق پیدا میکنه و تحصل پیدا میکنه، این همون چیزیه که در هیولای اولا بود. قوه همون معناست و حیثیت نقص همون حیثیت نقصه. فهیه ایزن انما تتحصل و تتقوم به صورت المقترنت بها، تحصلش تابع اون صورتیست که قرینش میشه. منتها در اینجا تحصل اقوایی دارد، یک تحصل با صورت اولیه شد، یک تحصل قویتری هم با صورت جدید پیدا میکنند، اما اون چه باز تحصل مییابد همون حیثیت قوه است. الا ان تحصلها اتم من تحصل هیولا اولا لانه تحصل بعد تحصل انصابه. و کل صورت یتحصل بها مادتون فتلک صورت اقدم و زادتر، این صورت از اون جهتی که مقدم این هیولا هست گویی که زمانن متأخر از اون صورت اولیست، ولی تقدم طبیعی دارد بر خود هیولا، برای اینکه علت جزء العله شه. فتلک صورت اقدم و زادتر من مادتها من جهت حقیقت الاصلیه. و اما من جهت تشخص حل مادی، این دو حیثیت دارد، یکی از لحاظ این که وجود دارد، یکی از لحاظ که این تشخص خاص را دارد. از لحاظ وجودش صورت تقدم دارد بر ماده، به خاطر اینکه تا صورت نباشد ماده تحصلی ندارد، خواه اولین صورت باشد خواه صدومین صورت، به هر حال صورت تحصل بخش است. از اون لحاظ این که تحصل بخش است تقدم دارد بر ماده، تقدم وجودی یعنی تقدم به تن. اما از اون لحاظی که تشخص پیدا میکنه، چون خود اون صورت روش ننوشته که در اینجا باشد یا در این زمان باشد، این همون مطلب معروفی است که حکما به خصوص مشایخ روش تکیه میکنند که میگن صورت علت تحصل ماده است و ماده علت تشخص صورت، یه همچون رابطه متقابلی را بین ماده و صورت قابلند که هر کدام از یک جهت علت هم برای دیگری، منتها چون تعدد حیثیات هست منافاتی نداره. ماده علت تشخص صورت است و صورت علت تحصل ماده. البته این مطلب صحیحی نیست، برای که خودشون پنبه اینا را زدن که عوارض مشخصه علت و تشخص نیستن، امارت و تشخص. ولی حالا روی همون مبنای قدیم اینجا ایشون معاش فرق بودن که ماده ولو اینکه علت تأخر ذاتی دارد از صورت، از اون جهتی که صورت تحصل بخش ماده است، ولی یک نحو تقدمی داره از جهتی که علت تشخص صورت است. ولی این هم متحد است با صورت، اما من جهت تشخص المادی فیتحد به المادی، و تتعدد به تعددها. اینجاست که گفتیم ماده تابع صورت است. اگر واحد از صورت میشه واحد، اگر متعدد است میشه متعدد. باز روی این نکته تاکید میفرماید اینجا مسئله استعداد را با مسئله اتحاد ماده و صورت با هم خلط نکنید. استعداد باید قبلا ماده به وسیله علت معده تقدم زمانی دارد، باید اول استعداد پیدا کند در زمان متقدمی، تا وقتی استعدادش تام شد اون وقت صورت بیاد. من نمیگم اون استعدادی که باید پیدا بکند تا مستعد بشه ماده اون همراهی اون تقدم چیز داره، یعنی ماده نسبت اون استعداد تقدم دارد، اون نه تقدم زمانی داره. اون چه من میگم، میگم اون حاصل استعدادی که شرط قابلیت این هست، این باید همیشه همراهی موجود باشه و از اون جهتی که علیت داره تقدم ذاتی داره، از اون جهتی که خود ما حیولا حکمی ندارند تابع صورت خواهد بود در وحدت و کثرت در حدوث و قدم. لست اقول من جهت استعداد هست سابق، نمیگم چون این قبلا استعداد پیدا کرده از اون جهتش تابع این صورت بعدی است. اون استعداد سابق تابع صورت بعدی نیست. از استعدادها یقابلها، اون استعداد که مجامع نیست با این، مقابل است. یعنی اون استعداد باید از بین بره تا فعلیت رو پیدا کنه. وقتی فعلیت اومد که دیگه استعداد باقی نمیمونه. استعداد به معنای استعداد، قوه به معنای قوه که در مقابل فعلیت قرار میگیره، اون که دیگه همراه فعلیت نیست تا بگیم معیت دارد و این شی میتونه علیت باشه برای استعداد. اونی که من میگم عبارت هست از این، نه ربما کان کل استعداد لشخص لاحق، بله ممکن است استعداد قدیمی مقدمه باشد برای این که این شخص استعداد پیدا کنه برای صورت جدیدی، برای شخص جدیدی. تا اون شخص قدیم نباشد زمینه پیدایش برای پیدایش شخص بعدی فراهم نمیشه. این همینه که اینجا ملاحظه میفرمایید، ایشون که میفرمایند استعداد قبلی شرط است برای اینکه ماده مستعد بشه برای صورت بعدی. ولی ماده صورت بعدی که میاد با چی متحد میشه؟ چیا تحصیل میبخشه؟ صورت قبلی را یا هیولاشو؟ نمیتونید بگید صورت قبلی را، که صورت قبلی خودش تحصیل داشت. پس این نقشی را که صورت ایفا می کند در اعطاء و تحصل، این اعطاء و تحصل به همون هیولا میده که این قوه است، ولی صورت که فعلیت داره خودش. البته ایشون اون مسئله دیگری است، ایشون قائل هستن که باقی میمونه و لبس بعد اللبس است، یا لبس بعد اللبس یادم میره من. خب باش ولی این ضرری به بحث نمیزنی.
خود این صورت منظور که یک نم دخالتی داره تا صورت بعدی وقت بیاد.
خب این همونه که میفرمایید باعث میشه که اون حیولا استعداد پیدا کرده برای این صورت، اینو که انکار نمیکنه. ولی به هر حال این صورتی که جدید میاد چه نقشی دارد نسبت به حیولا؟ آیا تحصل به حیولا میده یا به صورت قبلی؟ تحصل به صورت حیولا باید بده. در این جهتی که پذیرش صورت می کند متحد با فعلیت جدید می شود، همون هیولاست، بلی صورت خودش فعلیت داشت. نعم رو بما کانه کل استعداد لشخص لاحق من اشخاص طبیعتن، طبیعتی که دارای اشخاص مختلفی هست، استعداد برای یه شخص خاصی ممکن است مسبوق باشد به استعداد دیگری، مستلزمن لشخص آخر من اشخاصها سابقن علا حاضر شخص زمانن لا علا استعدادهی. نمیگم باید مقدم باشد بر استعدادش، این استعدادش باید همراهش باشه تا این فعلیت بیاد روش. اما اون شخصی که منشأ پیدایش این استعداد شده، که اگه اون شخص نبود این استعداد نمی اومد، اون شخص دیگه لازم نی باقی باشه. شخص سابق است اما اون استعدادی که شرط است، اون چه حاصل از اون شخص سابقه است، این باید معیتش باشه. که اون دیگه تقدم ندارد الا سبقا ذاتیان کما علمت من حال الهویات المتجدده المتفضیه، که هر هویتی که تا جزء سابقش تعقب پیدا نکند، که اون جزء خودش هم یک فردی از اون ماهیت است، تا اون تعقب پیدا نکنه جزء لاحق تعقب پیدا نمی‌کنه. ولی این معناش این نیست که اون جزء این فعلیتی که حالا پیدا میشه این علت است برای اون جزء سابق، فعلیت بخش اون جزء سابق است، تأثیری در پیدایش اون جزء سابق داره، اون که محاله. اون چه هست اینه که استعدادی اینجا موجود باقی میماند در این، که این منشأ میشه که صورت در این زمان بیاد روی این ماده و این استعداد باقی است. و بالجمله لا یلزم من ما ذکر، طبق این بیان ما هیچ چیز امر بالفعلی ما در خارج به وصف قدم نخواهیم داشت، هر چه داریم عین تجدده. میگید هیولا چطور؟ میگیم هیولا خودش خوب تأثیری نداره، وقتی صورش حادث هستن هیولاش هم حادث خواهد بود. و بل جمله لا یلزم من ما ذکر قدم و شیء من الهیولیات، اصلا نه هیولای اولا و نه هیولیات ثانیه. و قد اشرنا الى ان لكل طبیعه. بعد یه نکته دیگه ای میفرمایند که البته این هیولایی که وحدت ابهامی و جنسی دارند مثل همه موجودات دیگری که در این عالم هستند، اینها یک حقیقت ثابت ملکوتی و عقلانی دارند که عند الله و فی علم الله موجود است. اون عقول ارضیه‌ای که طبق منابع مبانی اشراقیین هستند و خود ایشون هم این مبنا رو از اشراقیین پذیرفتند، عقول ارضیه رو. بله اون عقول ارضیه ثابتند و یک امر مجردی هستند که ثبوت عند الله و فی خزائن الله دارند، اون یه حرف دیگری است. به اون معنا به اون لحاظشون وحدت حقیقی هم دارد، اما اون وحدت مال اون وجود عقلانی مجرد است، نه مال این اشخاص مادی حادث. قد اشرنا الى ان لكل طبيعه جسمانيه حقيقه عند الله موجوده في علمه. این مرتبه علمی که میگن علم ذاتی نیست، این علمی کسی که در مقام مجردات هم هست و به اصطلاح از شؤون ذات حساب میشه، از سقع ربوبی به طبق تعبیراتشون حساب میکنن، میگن مجردات تام از سقع ربوبی است. اون مرتبه علمی است که در مقام در مرتبه موجودات مجرد عقلانی تحقق داره، غیر از مرتبه علمی است که در مقام ذاتی. و هی به حقیقت العقلیه لا یحتاج الی ماده، به لحاظ اون حقیقت عقلانیش احتیاج به ماده ندارد، احتیاج به استعداد، حرکت، زمان، عدم، حدوث، امکان استعدادی، هیچ کدوم از اینها احتیاج به اینها ندارد، منزه و مبرا است از اینها. و لها شؤونات وجودیت کونیت، اون امر عقلانی با اینکه یک امر واحد بسیج مجردی است اما شؤون کثیره ای دارد. اون شؤون کثیره موجب این میشن که این افراد مادی الان عطل اتصال در این عالم متعاقبا تحقق پیدا کنند. شؤوناتون وجودیتون کونیتون، این کونیتون در مقابل اون صفت عقلیه است که اونجا گفتن. یک حقیقت عقلانی داریم مجرد است، اون وصف حدوث و حرکت و این حرفا رو نداره، اما همون امر مجرد میتواند یک شأن کونی داشته باشد. اینا تقریبا اصطلاحات عرفانی است که اینها اسمایی هستند، اسماء کونیه هستند برای اون حقایق عقلیه یا برای علم واجب. بله در اونجا نه، کونیتون در عالم کون. لها یعنی اینهایی که اینجا هستن اینا اشعه او هستن، این اشعه تحول دارن، این ازلالش تحول دارن، ولی اون چه اصل است و حقیقت اصلی است و رب و نوع اینا هست، اون ثابت است و به وصف وحدت و ثبات و ازلیت موجود. لها شؤوناتون وجودیتون کونیتون، این شؤونات متعاقبتون الان عدل اتصال شیء انتجان وجود میان اما بدون اینکه وحدت و اتصالیشون به هم بخوره. و هی به وحدت اتصالیه لازمه لوحدت عقلیه، این وحدت اتصالی لازمه اون وحدت عقلانی است. اینا دیگه بیانات ذوقی است، خیلی برهانی نیست. اون وحدت عقلانی که دارد یک ذلی دارد، ذل اون عبارت از وحدت اتصالی که در این عالم موجوده، این وحدت اتصالی سایه ایست از اون وحدت عقلانی. لوحدت العقلیت الموجودت فی علم الله. و اذا نظرت الى تکسر شؤونها المتعاقبه و جد تکلم منها فی زمان و حین، حالا اگر شما این شئون رو از هم تفکیک کنید، یکی یکی این شئنهایی رو که متعاقبا موجود میشن اینا رو مورد نظر قرار بدید، میبینید که اینها هر کدام زمان خاصی دارن، حین خاصی دارن و مکان یا اوصاف خاص. و به هازل اعتبار، یعنی این اعتباری که تفکیک میکنید بین شئون، بین این شئون متعاقب، یکی را با دیگری میسنجید، میبینید یکی تقدم دارد بر دیگری. وقتی تقدم دارد پس باید یک قابلی باشد که اون متأخر را بپذیرد، اون وقت قابل و مستعد و اینا مطرح میشه، مستعدی که یتقدم علیه زمانه. اما اونی هم که زمانه مقدم است چیزی جدای از این نیست و موجود در متن هستی انفکاک از این ندارد، بلکه همه اجزای بالقوه یک وجودند. و ذالک القابل من حیث کونی بالقوه امر عدمی غیر مفتقر، حیثیت قبولش که گفتیم اون حیثیت عدمی است و اینجا دیگه روشن‌تر شد، صریح شد امر عدمی. اون حیثیت قابل حیثیت عدمی است، اون احتیاج به فاعلی ندارد، پس حیولا در واقع احتیاج به افاضه کننده و فاعل ندارد. غیر مفتقر الى علت معینه، بل یکفیه وجود و صورت ما مطلقه. به این لحاظ که یک وحدت ابهامی را بهش نسبت میدیم، میگیم یک صورت علل اطلاقی هم این را میتونه تحصل ببخشد. کدام صورت؟ صورت معینی نیست، هر صورتی باشد. اما ملاحظه میفرماید که صورت مطلقه ما در خارج نداریم، صورت مطلقه یعنی مبهمه، یعنی اون که تعین ندارد، یه مفهوم انتزاعی است. کما اینکه اون وحدت ابهامی هم که بهش نسبت میدیم، هم در خارج ما چیزی به نام وحدت ابهامی نداریم، این امری است ذهنی. به هر حال اون امر عدمی بالقوه را کافی است که یک صورتی علل اطلاق علانت الکلیه تقویم کند و تحصل ببخشد. کانت تلکر، اون صورتی که این قوه قوه او باشد، او قوتن علیها، یا اینکه مقویان علیهش باشد. این صورت اگر مقویان علیه شد تأخر دارد، اگر قوهش باشد همونیست که ملازم باشد. او علا کمال ما من الکمالات، یا قوه خودش را نیست، خودش همیشه هست، منتها یکی از کمالاتش بعدن تحقق پیدا می کند و این هیولا قوه اون کمال را دارد. و اما من حیث استعداد الخاص القریب فیفتقر الى صورت معینت، هی جهت و استعداده و قوته القریبت علا امر مخصوص. صورت خاصی که وقتی روی هیولا میاد، این منشأ استعداد میشه برای یک صورت جدید خاصی یا برای یک کمال خاص معینی. فاذا خرج القابل من هذه القوه القریبه الى فعل يقابلها، وقتی این قوه از قوه استعداد خاصش خارج شد، دیگه اون استعداد قابل جمع با فعلیت نخواهد بود، این قوه است مجامع مقابل با فعلیت. پس ما قوه دو جور اطلاق داریم، همون قوه‌ای که هیولا دارد، یک حیثیت قوه مجامع با فعلیت است، اون هم ذات هیولاست که با صورت متحد میشه، به اون لحاظ اتحاد پیدا میکند با فعلیت و همراه فعلیت موجود. یک لحاظ استعداد و قوه ما به هیولا یا به هر شی ماده ثانیه نسبت میدیم که قوه از نسبت به شی آتی و استعداد از برای اون شی آتی، که وقتی شی آتی اومد دیگه استعداد اولیه از بین میره، اون استعدادی است، استعداد مقابل نه مجامع. الى فعل یقابلها، اون استعداد باطل میشه و تبدیل میشه به فعلیتی که مقابل او هست. بطلت لبطلان صورت سابقه، صورت سابقه باطل میشه با آمدن صورت لاحقه، چون عالم کون و فساد است و این صور یک نوع تضادی در وجود داره، هر یکی که بیاد اون یکی دیگه باید بره. لعدم امکان الاجتماع بینهما، اینجا از مواردی است که ایشون تصریح کردن به اینکه صوری که میاد روی هیولا باید یکی از بین بره تا دیگری بیاد. در جای دیگری در حرکت جوهری و اینا یه بیانی دارن که اون صور قبلی هم فعلیتش موجود است و اینا، اینا رو دو جور جمع داره، یا باید تفصیل داد بگیم بعضی صور هستن که باید برن تا صور دیگری بیاد و بعضی دیگه اینجور نیستن. این کاریه که مرحوم آقای طباطبایی کردن. یا باید گفت که نه، اونجا که میگیم اون صورت قبلی موجود است، کمالش موجود است، نه خود صورت به خصوصیات خاصش. لعدم امکان الاجتماع بینهما، اون صورت از اون جهتی که استعداد خاص را داشت، استعداد مقابل نه استعداد مجامع، دیگه قابل جمع با فعلیت بعدی نیست. کما تبطل صورت النطفه اذا حدثت صورت الحیوان الذي تلك صورت النطفه قوه علی و امکان له. این اتفاق از همون مواردی است که خود ایشون بعداً اصرار دارن به اینکه صورت نطفه بعد از آمدن صورت حیوانی و انسانی هم باقی است، اون صورت باطل نمیشه. و ها کذا کل صورت تحدث به انقضاء سابقتی و تبطل هی ایزن بلهوغ عاقبتی. صورت سابق با آمدن باطل، آمدن باطل باطل میشه و صورت جدید با رفتن سابقی حادث میشود. ولی همه اینها علانعت الاتصال تجددی، بدون اینکه ارتباط اینها با هم دیگه قطع بشه و به وحدت اتصالیشون لطمه بزنه. ظاهرن دیگه آقایون خسته شدند و وقتن بگیشت بقیه جمعان برای جلسه آیندش. و صلی الله علیه و خیلی.